لباس تنمه یعنی این پرچم با سر من
علی قسم تا پای جا بود و
اینجا روایت غیرت است و آشتاری مستند حافظانی جان فدا
چشم امید مردم ما بعد از خدا به ما سرباز هاست.
اینجا خانه شهیدی والا مقام است و ما به دیدار خانواده شریفش آمده ایم.
الان رسیدیم به محله آیت الله سعیدی و پرسون پرسون کوچه ها رو گذر کردیم تا رسیدیم به پلاک 20. خب فکر میکنم درست اومدم، ولی بذارید که زنگ آیفون رو بزنم و مطمئن شم. سرکار خانم سلام، ارادت منزل شهید شرفشاهی. خیلی ممنونم، متشکرم، مرسی، خدمت میرسم.
خانه شهید سرافراز سرهنگ شاهین شرفشاهی، از شهدای نیروی محترم انتظامی در روزهای جنگ رمضان.
شاهین شرفشاهی 38 سالش بود، 1366 هفته دی، فوق لیسانس بوده، سرهنگ بودن دیگه، سرهنگ تمام.
قدم میگذاریم و با خانواده ای صمیمی و استوار آشنا میشویم که به میهن و رهبر شهیدشان ارادت خاص دارند.
جانم علی، یعنی جان، حب و وطن.
ماه مبارک بود و لحظه های التهاب جنگ و خبر شهادت او که در حال خدمت در نیروی انتظامی به شهادت رسید. از مادر بزرگوارش بشنویم.
ماه رمضان بود، ما قرار بود که شب چهارشنبه سوری بیان اینجا با همسرشون. پسری صبح اومد، گفتن که شبم خودشون میان. بعد سالگرد ازدواجشون هم بود، هم روز شهادتش. افطار که کردیم نشستیم اینجا، برادر شوهر بزرگم تو فرماندهی 110 تماس گرفت با همسرم، گفت یه دونه شرفشاهی شهید شده. داداش مال ماست، گفت نه بابا، قرار شاهین با زهرا بیاد اینجا. گفت نه فکر کنم مونه. گفت بس تماس میگیرم. بس زنگ زد گفت داداش مثل اینکه شاهین به شهادت رسیده.
پدر بزرگوار شهید هم اینجایند و از روز اتفاق بزرگ شهادت و سالگرد ازدواج عروس عزیز با پسرشان میگویند. سلام و درود ما بر ایشان.
همونجور که همسرم گفت، سالگرد ازدواج زهرای عزیز من با شاهین بود. واقعا اینها اصلا جدا از ما نیستن. هم زهرا رو، من دختر خودم، ما دختر نداریم و وقتی که ازدواج کرد، یعنی واقعا ما تازه فهمیدیم که دختر داشتن یعنی چی. به خاطر همین همه ساله هر مناسبتی که اتفاق می افتاد ما اون مناسبت ها رو بزرگداشت می گرفتیم. تولد عروسم تولدشو می گرفتیم و سالگرد ازدواجشون رو هم هر سال ما تو بین خودمون جشن می گرفتیم. سال 404 هم 26 اسفند سالگرد ازدواجشون بود که قرار گذاشتیم که بیان اینجا. شاهین به واسطه کارش تو نیروی انتظامی ناچار بود که آماده باش باشه. میگفت اگر جشن باشه ما باید تو خیابونا باشیم، امنیت مردم رو برقرار بکنیم، مواظب باشیم که جشن به ناهنجاری نکشه و اگر هم درگیری باشه باز هم ما تو خیابون هستیم، باید مقابله کنیم. چهارشنبه سوری هم همین بود، رفته بود آماده باش و اینها توی مقر فرعی بودن. اینجور که به ما گفتن حدود 28 نفر اونجا جمع شده بودن. شاهین موقعی که وارد میشه اعتراض میکنه، میگه آقا ما قرار نیست این همه آدم اینجا جمع بشیم، اگه یه موقع بزنن به مشکل میخوریم. اول سربازا رو رد میکنه میرن، بعد یه سری کادریا رو رد میکنه میرن، 3 نفرشون باقی میمونن. ما اون قسمت هایی رو که دیدیم، زمانی که پهپاد پشت پای شاهین به فاصله نیم متریش میخوره زمین، هنوز یه سری از مامورا داشتن میرفتن، 3 نفر میمونن، شاهین و یه ستوان دومی بود به اسم امیر صادقی پور و یه گروهبانی بود، گروهبان یکمی بود به اسم صالح. این درست به فاصله نیم متری پشتش میخوره و تمام ترکشا و ساچمه ها رو شاهین میگیره و باعث میشه که به بقیه اون افرادی که داشتن رد میشدن، بله سپر بلا، خیلی قشنگ گفتیم، واقعا همین بود. بعد از اون ماجراهایی که به ما گفتن که چه اتفاقی براش افتاد و همون درجا هم ترکش ها به پاهاش خورده بود، یه دونه ترکش از پشت به سرش خورده بود، ترکش بزرگی هم بود. همچین که برادرم زمانی که اومد این رو بغلش بکنه برای اون شناسایی و اینا، کامل دستش از پشت رفته بود توی سر شاهین و دیگه اینطوری. اما این شرایط رو به ما خبر نداده بودن. سرهنگ علیپور که بعدن آمد خانه ما، اولین کسی بود که بالا سر اون وارد شده بود. خودش میگفت من گوشی اینا رو برداشتم و هر چی زنگ میزدید ما جواب نمیدادیم، چون مونده بودیم چجوری بهتون بگیم که این اتفاق افتاده. گفتیم بهترین کار اینه که ما جواب ندیم. اما به خاطر اینکه برادر من فرمانده سرکرمتری یکم قسمت سردهه و میدونستن فامیلی ما رو، زنگ میزنن بهش میگن یه مامور شهید شده که فامیلیش اینطوریه. پسر دومی من تو کلانتری نیاورانه، اول فکر میکنه اونه، زنگ میزنه میبینه نه اون چیزیش نیست. بعد پیگیری میکنه، متوجه میشه که شاهینه، باز باور نمیکنه، هی پیگیری میکنه تا از میراث شهدای بیشترا بهش خبر میدن که دیگه آوردنش اینجا. من همینجا نشسته بودیم، همینجا دوره هم
ما اینجا نشسته بودیم دیگه، یخ شدیم، آب شدیم.
بر نمیگردند شعرها، به خانه نمی روند تا برگردی و دست تکان دهی. روبانهای سفید را در کف شعرها ببین که چگونه در باران می لرزند. روبانهای سفید پیچید بر گل سرخهای بیتاب را ببین. بر نمی گردند شعرها، پراکنده نمی شوند، به انتظار تو در باران ایستادند و به لبخندی، به تکان دستی دلخوشند.
برای همسر شهید گفتن از روز تقدیر سخت و طاقت فرساست.
ولو وصف اون روز خیلی کار راحتی نیست، گفتنش فقط به حرف، ولی یاداوری اون روز هنوز که هنوز بعد از گذشته این چندین روز که ماهی که گذشت، همچنان اون استراب و همچنان اون تنش اون روز رو برای ما یادآوری میکنه. من همون روز همچون که متوجه شدین اون روز سالگرد ازدواجمون بود و خب به طبع این که حالا سالگرد ازدواجمونه و اتفاقاتی که دوست داشتیم رقم بخوره، برنامه ریزیایی کرده بودیم و قرار بود همسرم روز صبح بلند که شد بیدار شد که بره مقر، از همکارانشون بهشون گفتن که حالا یکم دیرتر بیاین، احتیاج نیست نقدر صبح زود بیاین، چون اون تایم مردم، خب یه تایمی بود که خیلی زمانی بود که مردم شهر خلوت بود، مردم نبودن و ایشون هم خودش یه نگاهی به ساعت کرد و گفت باشه حالا من یکم دیرتر میام. و فکر کنم حلوش ساعت 11:30 بود که کاری که پسرم قول داده بودن که براش انجام بدن و رفتن پایین، برای دو چرخش اون روز بهش قول داده بود یه کاری برات انجام میدم، رفتن انجام داد و اومد و خدافزی کردن و رفت و من اصلا فکر نمی کنم اون آخرین خدافزی ما باشه.
خیلی مثل همیشه روزمره خدافزی بود.
یعنی اجازه بدید من یه چیزی از قبلتر، یعنی قبلترش بگم، یک ماهی بود، یک ماه شاید هم بیشتر، روال زندگی ما از اون حالت عادی بودن در اومده.
چرا؟
یعنی اتفاقاتی که برای ما می افتاد، رفتاری که ایشون داشتن، تغییراتی که توی خلق و خوشون، توی رفتارشون، توی کارهایی که برای ما انجام میدادن، من هیچ وقت فکر نمی کردم اینا قراره تهش به اینجا ختم بشه و فقط مثلا توی دلم گفتم ای خب مثلا خدا رو شکر چه خوب شده اینجوری، چه خوب شده که اون اتفاق افتاده، و هیچ وقت فکر نمی کردم اینا همه زمینه برای یه همچین خبری، یه همچین روزی.
در واقع خیلی اینجوری به ما بگید که شهدا چون میدونن که میخوام برن و امکان نداره کسی که شهید میشه اتفاقی به شهادت برسه، حتما دنبالش بوده. بگید از اون رفتارهاشون، انگار در واقع میدونستن خیلی دیگه اینجا موندنی نیستن.
دقیقا انگار یه جورایی بهشون، نمیدونم حالا تو دلشون چی گذشت، چه الهامی بهشون شده بود. این تغییر رفتاره فقط چیزی نبود که من متوجهش باشم، حتی برادر کوچیکشون یه روز برگشت گفت داداش خیلی اصلا خیلی عوض شدی، خیلی اینجوری شدی، نه اصلا خیلی کربلا کربلا میکرد، خیلی حالا همیشه ارادت داشت به حضرت علی به ائمه، ولی یه ارادت خاصی به موسن پیدا کرده بود. حتی اصلا آهنگ پیشواز گوشیشونو یکی از مدعیای امام حسین برای امام حسین گذاشته و مدام مثلا تکرار میکرد که امسال من میرم کربلا، امسال هر جور شده میرم کربلا. مدام و اینو تکرار میکردم و میگم یه کارایی و روال خونه رو مثلا تمام، چون نزدیک به عید بود، از یک ماه قبل تمام کارهای عید خونه رو انجام داد. با اینکه مثلا حالا ما هر سال برای این کارها خب
کلی زمان
میبرد، حالا تا من بگم آقا این فرشا رو باید بدیم، مثلا پرده شستش، همه این روال به سرعت انجام شد. خرید عیدی که برای من، حالا مدام از من پرسید خانم چی لازم داری، خرید تموم شد، اینو خریدی، اونو، هر چی لازم داری زودتر بگو خریداتو انجام بده. خرید من انجام داد، خرید برای پسرم، لباسای پسرم و همه رو، حتی آجیل شب عیدمون رو خریداری کرد، مواد غذایی که مثلا لازم بود برای خونه خریداری بشه همه رو خرید، و ولی برای خودشون لباس نخریدن. و به من گفتش که من اصرار کنم که بابا برای خودتون چیزی میخوام، یه مهمونی یه جایی. بعد هی گفتش که نه برای خودم نمیگیرم، ببین من رژیم گرفتم میخوام لاغر شم وایسا، حالا برای خودم نمیگیرم. و به این روال ما رفتیم جلو. حتی توی این خونه تکونیه و توی این جمع‌جور کردن خونه، یه پیشگوشتی از دو سال پیش مالک از همسایه‌ها بود، توی وسیله‌هاشون پیدا کردن و پیگیر شدن که حتما به این پیشگوشتی رو بهت بدن. آره حتما اینو بدن. حتی تمام بدهی‌هایی که حالا ریز ریز به کسی داشت، قسطی داشتیم، همه رو پرداخت کرد. یعنی همه چی رو زودتر از موعد پیگیر بود که زودتر از موعد انجام بشه و همه رو میگم همه چیز رو راست و ردیف کرده بود. و میگم باز تکرار میکنم که من اصلا فکر نمیکنم این روال عادی زندگی ما که به این صورت در اومده بود قراره به یه همچین نقطهی برسه. و اون روز هم طبق همون برنامه که با هم دیگه داشتیم، ایشون خدافظی کردن و رفتم. میگم حتی به پسرم قول داده بود، چند مدت ها بود که برات جک دوچرخه تو درست میکنم، قبل از اینکه بره رفت جک دوچرخه پارسارم درست کرد. بعد خدافظی کرد با اینکه مخالف بود اون نظر پسرم انجام بشه روی دوچرخه، ولی باز براش انجام داد و خدافظی کردن و رفتن. و منم خب یه چیزی قبل‌تر بگم، همون روز صبح بلند شد برای من خونه رو کلا جاروبرقی کشید، گردگیری کرد و همه چیزو مرتب. حتی به پسرم گفت پارسا پاشو امروز کمک مامان کنیم، همه کارا رو کرد. و وقتی داشت میرفتم به من اینجوری، یعنی اینو گفت خانم ببین کارات هم کمکت کردم و دیگه اومدم آماده باش. یعنی این جمله رو به من گفت و خدافظی کردیم و رفت.
وداع آن روز یک خداحافظی به ظاهر معمولی بود، اما خبر از جدایی طولانی میداد.
بعد ساعت 3:30 بود، پسرم گفتش که مامان من زودتر برم خونه مادر جون. گفتم باشه. گفت زنگ بزنی از بابا اجازه بگیری. گفتم خودت زنگ بزن اجازه بگیر. مثلا این مون تو دلم که کاش خودم زنگ زده بودم، چون اون آخرین باری بود که صداشون رو میشنیدم.
جملگی در حکم سه پروانه در جهان عاشقان افسانه اولی خود را به شم نزدیک کرد، گفت حال من یافتم معنایش، دومی نزدیک شغل بار زد،
و پارسو تماس گرفت با پدرش. من دورا دور صدای همسرم رو شنیدم که گفت آره بابا جان برو، ولی زودتر برو، چون اون شب چهارشنبه سوری بود، تا هوا تاریک نشده سری رفتی اونجا هم زنگ بزن بگو که رسیدی. من اینو دورا دور صدای همسرم رو شنیدم و پارسو سوار دوچرخه حاضر شد و سری رفت. و من دلهوره رو داشتم، یعنی از ساعت 3:30 یه دلهوره توی وجود من بود که من فکر می‌کنم به خاطر رفتن پارساست. یعنی انقدر همسر من خیال من راحت کرده بود از خودش که من اصلا یک لحظه هم فکر بدی نسبت به ایشون نداشتم. یعنی همش خیالم راحت بود که ایشون سلامته، چون واقعا آدم محتاطی بود، خیالم راحت بود. همینجوری فکر می‌کنم دلهورم به خاطر پارساست که پارسا با دوچرخه رفت. پارسا تماس گرفت که ماما من رسیدم و خب منم خیالم راحت شد، ولی باز یه دلشورهی تو بدنم، هی خودم به خودم میگفتم فکر بد نکن،
چیزی نیست.
چیز پارسا که خب خیالت راحت هست و ماما اینا حواسشون هست و شاید هی فکرایی میگم گفتم شاید نکنه پارسا بره مثلا ترقه چیزی بنداز نکنه اینجوری نه، ولی خب مدام خودم به خودم معیب میزدم که فکر بد نکنم. کارهای روزمره‌ام رو انجام دادم و حاضر که شب بریم پیش بیم، یعنی اینجا منزل پدر. خب دیدم ساعت از اون قرارم که قرار بود ساعت 5 ایشون بیان گذشته، تماس گرفتم دیدم جواب ندادن، یعنی دو مرتبه تماس گرفتم دیدم جواب ندادن و پیش خودم گفتم لابد گوشی گذاشته داخل ماشین پیاده شده، حالا حواس پرتی های آقایون رو ادامه دادم به روال عادی خونه. مجدد تماس گرفتم دیدم نه. و ببینیم همین الان که دارم برشون توضیح میدم همون دلشوره تو تلم هست، مدام دلشوره و تکرار دیگه از یه جای بعد لجم گرفت، یعنی گفتم بذار اینقدر زنگی بزنم تا جواب بدی من یه چیزی هستم بگم، مثلا دیگه عصبی داشتم میشد. بعد شاید بگم من 50 بار تماس گرفتم، شاید بگم 50 بار تماس گرفتم اقراق نکرده باشم. و همین که آخری گوشی که قطع کردم مادر همسرم تماس گرفتن با من که زهرا کجایی؟
دلشوره و استراب از حال دل خبر میدهد و واقعه جدایی را با حسرت و حال غریب تنها شدن برملا می کند.
یعنی من از ساعت 5 تا 7 مدام داشتم با ایشون تماس می گرفتم. بعد گفتم ما منتظر شاهینم که بیاد و همون لحظه پدر همسرم گوشی از مادر شوهرم گرفت و از من جویای حال شاهین شد. خب این یه چیزی بود که برای من غیر عادی بود، یعنی هیچ وقت همچین اتفاقی نمی افت و این نگرانی منو بیشتر کرد. اما باز خیلی بهش نخواستم پروبال بدم. بابا من خواستم که اگه اطلاعی چیزی داشتم از همکارانشون خبرشون کنم و خب حالا منم چیزی کم گوشی رو قطع کردیم و تماس سری گرفتم با یکی از همکارانشون و ایشون تنها شماره که از یکی از همکارانشون تونستم پیدا کنم تماس گرفتم و ایشون گویا توی صحنه بودن و وقتی پاسخ من رو دادن گفتن که من مرخصی هستم و نمیخواستن که انگار با من صحبت کنم. گفتم من مرخصی هستم و گفتم که آقای احمدی حتما یه شماره چیزی از کسایی که اونجا هستن به من بدید و ایشون باز دوباره خواستن که من حالا نگران نشم آرام باشم. گفتن که من تازه اومدم و ندارم شماره کسی. خب من این قضیه رو میدونستم، میشناختم همکارا رو دورا دور و متوجه شدم که دارن یه چیزی رو پنهان میکنن و یه خبری شده. همون لحظه با بردم تماس گرفتم که چون شهید ماشین رو با خودشون برده بودن و به من گفته بودن من ماشین رو میبرم که توی ماشین استراحت کنم، اصلا داخل ساختمون نمیرم، نگران نباش. زنگ زدم بردر کوچیکم که سری خودتو برسون حضوری بریم اون توی اون مدرسه، من برم ببینم چه خبر. تو همین گیرودار که من تماس بگیرم با برادرم و با این بابا مجدد به من زنگ زد که زهرا بیا خونه ما، گویا شاهین مجروح شده، بیا که اینجا و پدر مادرت رو هم خبر کن که بیان. من قبلتر از این تجربه مجروح شدن همسرم رو داشتم توی حین خدمت و ماموریت، اما اون روز حال من اصلا شبیه سری پیش نبود و فقط چیزی که از بابا پشت تلفن پرسیدم بودم بابا با شاهین صحبت کردی؟ صدای شاهین رو شنیدی؟ بعد بابا اصلا جواب به من ندادم، تلفن رو قطع کردم.
در واقع شما مطمئن شدی که
تمام دلهوره من درسته، اما باز خودم با خودم یه جنگی داشتم که قبول نکنی همچین چیزی رو و با یه حالی دیگه قابل وصف نیست واقعا حالم که خودم رو رسوندم اینجا. باز برادر شوهر کوچیکم اومدن گفتش که زن داداش اصلا نگران نباش، الان میخواییم بریم پیش داداش بیمارستان، اصلا نگران نباش هیچ چیزی نشده. و با همین صحبت‌ها داشت سعی می‌کرد منو آروم کنه و منو بیاره به سمت خونه که من یک لحظه دیدم از پشت سر برادر شوهرم که برادر من رو پسرمی شوهرم داره به یه سمت دیگه میبره و متوجه شدم چیزی رو دارن به ایشون اطلاع میدن که دیگه حالمو نفهمیدم، واقعا دیگه متوجه نشدم دارم چیکار میکنم.
مطمئن شدید که به شهادت رسیدید؟
بله مطمئن شدم. همونجا انقدر حالم بد شد، انقدر شیون کردم. چند مدت پیش که رفتیم سر مزار شهید بهش گفتم، گفتم که شاهین تو همیشه کنار بقیه بودی توی بحثای کاری کار اداری، الان من تنها موندم، من الان چیکار کنم؟ الان هیچ کس نیست ازش بپرسم که من باید چیکار کنم. بعد یکی دو شب بعد شهید اومد به خواب من. من تو اون چند روز اول که به جرات بهتون میگم اصلا غذا نخوردم، یعنی شاید فقط با یه حلوا و خرمایی که اطرافیان بونم به زور به من میدادن من روزا میگذروندم. شهید اومد به خواب من و انگار منو برده بود یه جایی که یه غذایی به من بده و همینطور که غذا رو گذاشته بود جلوی من و من گفت بخور، گفت چرا غذا نمیخوری، غذا تو بخور، همینجور که به من اصرار میکرد که من غذامو بخورم، مشغول غذا خوردن بودم، به من میگفت چرا انقدر نارومی میکنی، چرا انقدر میترسی، ببین من کنارتم، هر جا هستی من کنارتم. اون موقع که پشت فرمونده رانندگی بودی من پیشت نشستم، ببین توی معراج اینجا بودی بالا سر من، من همونجا کنارت نشسته بودم. و لحظه به لحظه شناسایی ایشون اون روزی که توی معراج بودیم رو برای من تعریف کرد، مدام انگار داشت بهم میگفت که ببین دیدی من بودم اونجا، این کارو کردی، اینجا رفتی، من همه اون لحظه ها کنارت بودم، چرا انقدر میترسی؟ بازم کنارتم و خودم میام بهت میگم چی کار کن، اصلا نگران نباش. و از اون روز تا حالا واقعا خیلی اتفاقات خاصی برای من افتاده
و آروم شدی؟
و آرومتر شدم، بله آرومتر شدم و واقعا دید دارم میبینم راهنمایی هاشونو، با اینکه میگم من اطرافیانم واقعا کنارم هستن، پدر همسرم، پدر خودم، همه هستن، همه جوره کمکم هم. ولی باز اون دلهوره‌ای که توی دل من بود، واقعا اون نگرانیایی که داشتم، ایشون اومد به من این حرفو زد که من خیالت راحت هستم کنارت. میگم اتفاقاتی که مدام داره برای من اتفاق میفته، حضور ایشون رو دارم هر روز پررنگ‌تر میبینم توی زندگی.
هنوز همون حمایت رو از اون بالا دارن، هنوز هم میگن هر جایی که باشه من کنارتم.
ایشون جزو شهدای جنگ رمضان بودن توی قطعه 42 ردیف 5 شماره 24 مزارشون هستش.
میراث شهید شرف شاهی خوبی بود برای همه و بس، و حالا خوبی های او جاودانه شده اند و خانواده راه او را می روند به خوبی و با وجود همه ی دلتنگی ها.
از خون جوان
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آروم و قرار نداشت،
میخواستن هرچه زودتر فرزندشون سلمان رو به دکتر برسونن. حسین بلافاصله به سمت جاده رفت، اما دوباره به خونه برگشت. میگفت خودروی خودش رو به برادرش داده و خودروی دیگه هم پیدا نکرده. همسرش که میدونست حسین با خودروی سپاه اومده، ازش خواست تا با اون خودرو سلمان رو به دکتر برسونن و به ازای استفاده از خودروی سپاه از حقوقش کم کنن. اما اصرارها بیفایده بود و حسین زیر بار نمی رفت که با خودروی محل کارش فرزندش رو حتی به بیمارستان برسونه. بله خوبان، دقت نظر و حساسیت شهید حسین املاکی جای تأمل داره و الان فرصت مناسبیه تا با خاطره‌ای که از ایشون شنیدیم ادامه خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با محوریت توجه به حق الناس بشنویم. ادامه نکات ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مورد دیگری در این خطبه مطرح هست که اون هم اختصاص داره به اینکه انسان در حفظ اموال عمومی مقید باشه و دچار رشوه و امثال اینها نشه. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. چهره‌ای با این ویژگی‌ها در مقطعی از زمان سراغ حضرت علی علیه السلام میاد و تعبیر حضرت اینه که شبانه تارقن ترقنا، شبانه آمد و در زد و همراه خود یک ظرف رو پوشیده ای آورد که حالا حلوایی اصلی چیزی درش بود که حضرت تعبیرشونه که من به شدت از این بدم آمد، از این هدیه، از این قضا، از خود او قضایی و حلوایی که انما عجنت به ریق حیتن او قیعه ها، گویا این حلوا آمیخته شده بود به آب دهان مار یا قی و استفراغ مار. یعنی ظاهرش اینه که حلوا قاعدتاً شیرین هست، ولی وقتی که با آب دهان مار آمیخته شده باشه این شیرینی تبدیل به یک سم و برای انسان کشنده است و از بین برنده عقل و انتخاب و دین. حضرت میفرماید که فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقتون. اینی که آوردی برای ما آیا این صله است، هدیه است، بخششه، یا اینکه زکات واجبی است که داری میپردازی یا صدقه است که داری پرداخت میکنی؟ و ذالکه محرمون علینا اهل البیت، اگر صدقه باشه، صدقه که بر ما اهل بیت حرامه. عنوان این تحفه‌ای که آوردی چی هست؟ فقال اشعث ابن قیس گفت که لا ذا ولا ذاک، نه صدقه است نه زکات، ولکنها هدیتون، این هدیه است، پیشکشه. حضرت که خبث نیت او رو میدونست، چطور شده که اشعث ابن قیس با این همه سوابق ننگین و شوم و اسیان و تمرد و همدستی با مخالفان حالا برای حضرت امیر هدیه آورده؟ فرمود که حبلت کل حبول اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی، مادرت به عزایت بنشیند، مادرت در عزایت بگرید، آیا آمده ای که مرا از دین خدا فریب بدهی؟ یعنی فریب کارانه آمدی کاری کنی که من دست از دینم، دست از دین خدا بردارم و تابع امیال و خواسته های تو بشوم؟ ام مختبتون ام ذو جنتن ام تهجرو، آیا مختبت هستی؟ مختبت یعنی کسی که فاقد درک و ادراک و شعوره. ذو جنتن یعنی کسی که مجنون شده، دچار جنون و دیوانگی شده. تهجرو هجر یهجرو یعنی هزیانگویی یا و بافی، حرفای بیمنطق و غیر عاقلانه. این چه حرفیه که میزنید؟ برای من هدیه آوردی، قاطی کردی، شعورتو از دست دادی، مجنون شدی یا هزیان میگی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته. به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو با آنچه که در زیر افلاک این اقالیم سبعه هست به من بدهند تا اینکه خدا رو نافرمانی کنم در این زمینه که یک پوست جوی رو از دهان یک مورچه بگیرم، من هرگز این کار رو نخواهم کرد. در نظر من احقاق حق و رعایت حق به مراتب بیش از این هست که بخوام به خاطر دنیا حق و ناحقی به هم مخلوط بشه و حقی رو ناحق کنم یا بالعکس. السلام علیکم و رحمت الله.